در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام بر حسین و سلام بر کاروان آزادگان کربلا و سلام بر همه شهدایی که با تأسی به ابا عبدالله در راه خدا و قرآن و اسلام جان فدا کردند. اگه یه نگاهی به تقویم جمهوری اسلامی ایران بندازید، دیروز شنبه روز بزرگداشت مقام شهدای مدافع حرم بود و هر روز روز بزرگداشت مقام شهداست. سلام و درود ویژه و تقدیم ثواب برنامه امروز سمت خدا محضر همه شهدای مدافع حرم انشاءالله. خیلی خوش اومدید به امروز و به محضر حاجی رفیعی عزیزی که میدونم مشتاقانه منتظرید تا بحثشون رو ببینیم و بشنویم. بنابراین با سلام خدمت همتون دعوت میکنم که بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و همه بینندگان علیکم عزیز. عرض قبولی برای کسایی که عازم کربلا هستن، نزدیکن دیگه به اربعین ان شاء الله.
بله.
نایب الزیاره اون جاماندگانم باشن، چون اونایی که نمیرن خیلی بیشترن، میلیون ها نفر زمینش فراهم نمیشه. انشاءالله یاد همه عزیزانم بکنند و خداوند از همهشون این زیارت رو و این مانور بزرگ اسلامی رو قبول کنه انشاءالله.
انشاءالله. یکی از کارهای قشنگی که زائرین ابو عبدالله جا انجام میدن، هر سال حضرت عالی مشرفید الحمدلله میبینید، نیابت از کسانی میکنند، قدم هاشون رو نظر امام زمان، نظر سلامتی
شهدا
و بعد نظر شهدا.
شهدای اخیر رو هم فراموش نکنن.
همینم خواستم بگم، پیشنهاد برنامه ماست که هر شهیدی رو که صفا میکنید با یاد و نامش، سرداران، دانشمندان، ان شاء الله چند قدم به نیابت از او بردارید. در خدمت شما.
بله، بحث ما در شرح دعای مکارم الاخلاق هست. اصلا در واقع شاکله این دعا اینطور هست که ما با حرکت‌های منفی برخورد مثبت مصلحانه داشته باشیم تا اون حرکت منفی رو اصلاح کنیم و تبدیل بشه به حرکت مثبت. برنامه هفته گذشته راجع به مکر بود که امام سجاد به خدا عرض کرد خدای من قدرتی بده که من بتونم کسی میخواد برا من مکر کنه، خدعه کنه، مکرش به خودش برگردونم، نه اینکه منم مقابله به مز کنم خدعه کنم باش. نه، اون میخواد منو مثلا توی این چاه بیاندازه خودش بیفته. اون میخواد، فرض میکنید که رسول خدا رو ترور کنه، خودش دچار آسیب بشه. خب این راجع به بخش مکر. امروز در ادامه این بخش رو عرض میکنیم که امام سجاد به خدا عرض میکند و قدرتن علا من ازتهدنی، خدایا به من قدرتی بده که اونی که میخواد بر من غلبه کنه،
بله،
بر ما مسلط بشه، میخواد ما رو نابود کنه، بتونیم شرش رو به خودش برگردونیم، خودش نابود بشه. مثل صهیونیست هایی که تو جنگ 12 روزه خواب تجزیه ایران و سرنگونی نظام رو دیده بودن، اما به فضل الهی خداوند قدرتی به ما داد، البته با همت مردم، با رهبری های رهبر عظیم الشأن انقلاب، نظام حفظ شد، اونا هم سرافکنده شدند. در احزاب 10,000 نفر آمدن که فاتحه اسلام رو بخوانند.
بله.
واقعا هم یک کمی اگر بی دقتی می شد این اتفاق می افتاد، اما خدای تبارک و تعالی کاری کرد، رعب در دلشون افتاد و خودشون با ترس برگشتند و دیگه بعد از جنگ احزاب موضوع حمله به مسلمانات منتفی شد. یه رفتن تو نخ مذاکره و گفتگو و صلح حدیبیه، و گرچه مذاکرهشون هم دروغ بود ولی
بله.
به هر حال این پیشنهادها مطرح شد. این مطلب بسیار مهمی است عزیزان، که گاهی دشمن میخواد غلبه پیدا کنه بر ما، ما البته باید آماده باشیم، ولی میبینید دقیقاً خدای تبارک و تعالی یه قدرتی میده، عنایتی میکنه که اون توطئه که انجام نمیشه هیچ، خود اون دشمن مبتلا میشه به
همون خود،
همون خود که... یا اون گرفتاری. و قدرتن علی من استحدنی، مثلا حضرت موسی علیه السلام فرعون بچه های پسر رو میکشت.
بله.
زنی باردار میشد و فرزند به دنیا میورد،
قرآن
هم به پسر بود میکشت. خیلی جنایت است. یه مادری 9 ماه بچه رو به شکم گرفته حالا به دنیا آورده، حالا مشرکین دختر زنده به گور میکردن، اینا پسر میکشت، ولی خدا میخواد موسی حفظ بشه. موسی رو توی صندوقچه قرار میدن، میذارن در، عرض میکنم که اون آب نیل یک جوی در واقع فرعی داشت، نهر فرعی که میرفت تو کاخ فرعون، آب از اونجا رد میشد.
بله.
بچه رو روی صندوق روی آب میبینه، بر میداره، بچه این نمیدونه این موساست، نمیدونه این موساست. وقت چی غرق شد؟ فرعون.
بله.
او غرق شد، موسی تو خونه خود فرعون، موسی علیه السلام
بزرگ
شد. این قدرتن علی من استحده. این خیلی نمونه داره. باز یه نمونه دیگه عرض کنم، در سال 63 مسلم ابن عقبه حمله کرد به دستور یزید به مدینه،
2 سال بعد از واقعه
کربلا.
کربلا
بهش میگن واقعه حره.
بله.
جنایت کرد، 3 روز جنایت کرد، تعداد زیادی هم آماده گذاشت از این آدمای سرشناس و به نام و اصحاب پیغمبر، که میگفت نگید ما پیرو یزیدیم، بگید ما عبد یزیدیم تا ولتون کنیم. حالا یه عده زیادی رو آماده کردن برای اعدام، همه رو نگه داشته بودن گردن بزنن، غیر از اینکه حالا حمله هوا آخر کار دیگه، اینا باید کشته بشن. از جمله گفت امام سجاد رو بیارید، علی ابن الحسین علیه السلام رو آوردن. مسلم ابن عقبه که بهش میگن مصرف ابن عقبه، از بس که اسراف کرد توی قتل،
بله،
یه مرتبه ابهت امام گرفتش، بلند شد امام رو نشون کنار خودش، احترام کرد، عزت کرد، آقا شما چه بزرگوارید. عجیبا عرض میکنم که با آقا عرض کرد هر تقاضایی دارید من در خدمتم. آقا فهمدن اینا رو ببخشید به من، حکم اعدامشون رو همه رو آزاد کرد. چقدر خانوادارشون خوشحال شد وقتی رفت. آخه مسلم ابن عقبه آدم این کار نبود.
بله. بله.
آدم این کار، آدم پستیه.
درسته.
گفت لقد مل قلبی منه رعبا، یه رعبی از این آقا تو دل من افتاد، یه ترسی از این آقا تو دل من. این میشه همون قدرتن
علامن استحدن،
اونی که میخواد منو خار کنه، ذلیل کنه، بر من مسلط بشه، یه قدرتی در برابر او در واقع به من بده. حضرت امام داره دیگه، اون شبی که از قم دستگیر شدن به سمت تهران، میگه این افسر کنار من میلرزید، مأمور شهربانی، من که چیزی ندارم، شما مسلحید، شما چند تا ماشینید، شما نیرو دارید، نمیدونم یه ترسی از شما در دل من افتاده. باز یک نمونه دیگری عرض کنم، یک کسی آمد پیش منصور دوانیقی از امام صادق علیه السلام سعایت کرد، گفت ایشون اسلحه جمع میکنه، نیرو جمع میکنه، قصد حمله داره. خب منصورم خبیث بود، امام رو با یک حالت بسیار به هر حال ناپسندی شبانه از خانه کشیدن بیرون، آوردن دربار منصور دوانقی، وقتی چون آقای امام سارا یه مدتی هم عراق بوده، وقتی وارد شد این تعبیر رو میخوام عرض کنم، اون کسی که اینو نقل میکنه میگه من دیدم لبهای امام تحرک داره، یعنی یه چیزی داره
زمزمه میکنه زیر لب.
آمد و آقا انکار کردن، فرمودن نه چون این چیزی نیست، با این که میگه شمشیر منصور کنارش بود، غضب چهرش رو گرفته بود، یه مرتبه از این رو به اون رو شد. گفت کی گفته این آقا رو بیارید برش گردانید با احترام عزت؟ اون شخص میگه من دنبال آقا اومدم و آقا رو برگردوندن. گفتم آقا چی میگفته زیر لب که اینطوری رعب در دل منصور دوانقی افتاد و حکم آزادی شما رو داد و اصلا ورق برگشت؟ ما گفتیم امشب شما به شهادت میرسید. آقا فرمودن دعای جدم امام حسین رو خواندم، سکن غضبه، غضبش فروکش کرد. حالا این دعا رو هم شما مرحوم اشرف عباس هم آورده تو مفاتیح دوستان زیر نویس کنن بعدن، بد نیست
تو کانال میتونیم بگذاریم.
بله، این دعا برای حفظ از دشمن. یا عدتی عند شدتی و یا غوثی عند کربتی احرسنی به عین کلتی لا تنام و کنفنی به رکن کلذی لا یرام. خدایا منو حفظ کن با اون چشمی که خواب نمیره، لا تأخذه او سنتون ولا نه، با اون رکنی که استواره، کلمت الله الاولیا. عرض میکنم که باز یه بار دیگه همین اشاره کردیم، امروز هم عرض میکنیم
دارد این، این دعا جسارتا مال امام سجاد علیه السلام بود؟
این نه این دعا رو
منصور چون جستجو ممکنه بکنن الان
نه بید. امام صادق،
امام صادق
در مقابل
این دعایی که حضرت اونجا خونده،
آره گفتن این دعای جدم
بسیار
امام حسین علیه خیلی. السلام هست.
بله
یه بار دیگه هم تو برنامه عرض کردیم، باز هادی عباسی خبیث امام کاظم رو احضار کردن، آقا اومدن اونم خیلی احترام کرد و آقا رو برگردوند و گفتن آقا چی خواندید؟ فرمود جدم رسول خدا دعای به من یاد داد که همین جوشن صغیر هست.
بله
پس خدایا به من قدرتی بده در مقابل اون کسی که میخواد منو زمین بزنه، منو تحقیر کنه، مبارزه نظامی کنه. البته بینندگان عزیز یه بخشی از معنای این دعا همونطور که عرض کردم قدرت، قدرت معنوی است، مثل امام که این دعا رو خواندن و در مقابل در واقع اونها قرار گرفتن. وقتی امرؤاس و عده‌ای اومدن پیش نجاشی که بدگویی کنن از جعفر ابن ابی طالب و همین جوانهایی که رفته بودن حبشه، خدای تبارک و تعالی انداخت به دل اینها سوره مریم رو بخوانند، آیاتی که نجاشی به گریه افتاد، بعدم همه اونها رو بیرون کرد، اون مشرکین رو، و به اینا جا داد، مکان داد،
تکریم کرد.
بله یه بخشی از این قدرت منظور قدرت معنوی است.
بله
یه بخشی هم قدرت نظامی است. خدایا ما قدرتی بده که دشمن نتونه ما رو مقهور کنه، ما قاهر باشیم، یعنی بتوانیم چیره بشیم، بگیم آقا ببین موشک داریم، سلاح داریم، هواپیما داریم، توان داریم، نیروی رزمی داریم. و دنیا هم همینو میگه، اصلا شما در طول تاریخ نگاه کنید وقتی بنیه نظامی یک کشور قوی باشه نمیتونن مقابلش بیستن، کوتاه میان. خب این یه بخشی از دعا. بخش دیگر دعا امام سجاد به خدا عرض میکنن و تکذیبن لمن قسمنی. این هم چیز جالبیست. خدای به من قدرتی بده اونایی که به من دشنام میدن، ناسزا میگن، توهین میکنن، تهمت میزنن، من رو رسوا کنم، معلوم شد دروغ میگن، تکذیبشون کنم و به عبارت دیگر اتفاقی بیفتد که مشخص بشود این حرف درست
نیست.
مثلا خود امام سجاد علیه السلام تو همین ماه صفر خب وارد شام شدند، در شام هم تبلیغات علیه ایشونه، همه افراد دارن دشنام میدن، ناسزا میگن و با سب علی بزرگ کردن مردم شام رو. حالا خدا امام سجاد اجازه گرفتن، گفتن من برم صحبت کنم. یزید که گفت نمیشه، پسری دارد بهش میگن معاویه صغیر، گفت بابا این چه حرفیه، بذاریم چی میگه، چی کاری نمیتونه بکنه. بالاخره خود یزید یه جمله قشنگی گفت، گفت این اگر ایشون اگر بره مشغول سخنرانی بشه، پا پایین نمیاد از منبر الا به فضیحت آل ابی سفیان، ما رو مفتضح میکنه. خب اون خطبه ای که امام خوند، ایها الناس ما 6 ویژگی داریم، 7 شخصیت داریم، من پدرم کی بود کی بود کی بود، این شد تکذیبا لمن به اصطلاح قصبنی، تکذیب و آبروریزی و به هر حال رسوایی اون کسایی که میخواستن به ائمه شهد. رضا دارد تو بعضی از نقلها که یزید شرکت به عذرخواهی کردن و کار من نبوده و ابن زیاد بوده و ای از این بازیایی که میدونید بلدن. و بعد هفته پیشم اشاره کردم 7 روز به اینا اجازه عزاداری تو شهر داد.
بله.
حتی به امام سجاد عرض کرد اگر چیزی میخواید ما آماده ایم، که امام بعضی نقلا دارد فرمود دیگه این سرها رو از نیزه ها پایین بیارید، اموالی که از ما به غارت رفته ما برگردونید. اینم در واقع یک نکته که در مقابل سختی ها بتوانیم استقامت کنیم. همینجا عرض کنم بینندگان عزیز، در مذهب و مرام ما در مکتب اسلام و مکتب اهل بیت سب و فحش و ناسزاگویی ممنوعه. حتی داریم لا تسب و شیطان، به شیطان هم فحش ندید. یه جایی صحبت میگرم به این موضوع، خب بحث مطور رو لعنت بخورید، یزید شمر عمر ابن سو زیارت آشنام لعنت میکنه.
بله.
ولی فحش های زشت و ناسزا و اینا نهید. و خب بعدم همینطور که صحبت میکردم اعمال زشت اینا رو میگفتم، مثلا تیر به گلوی فلان علی اصغر زدن. یک کسی از وسط جمعیت گفت مثلا فلان فلان شده مستحق فحش نیست، این فحشی داد بعد مستحق. بله. امیرالمومنین در جنگ صفین دیدن بعضی از اصحابشون دارن ناسزا میگن به سپاه معاویه، سب میکنن.
خب
فرمود من کراهت دارم ان تکونو سبابین، دوست ندارم دوستانم سب. سب غیر از لعن است، لعن این دوری از رحمت خدا. تو قرآن هم داریم، شما تو قرآن خدایی که کسایی که خدا و پیغمبر رو اذیت میکنند، قرآن میگه خدا اینا رو لعنت کنه.
لعنهم الله،
لعنهم الله، ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسایی که مؤمنین و مؤمنات رو اذیت میکنن و تهمت میزنن خدا لعنتشون کنه. لعنت الله على القوم الظالمين.
بله.
لعنت بر منافقین داریم، روایت هم فراوان داریم. آکل ربا ملعونه مثلا، یا کسی که بین فرزند و مادرش جدایی میاندازه
ملعونه.
یا فرض بکنید تو خود زیارت عاشورا به نام داریم، لعن الله آل زیاد آل مروان، اللهم لن اول الظالمين. اما سب یعنی فحش ناسزا. لذا کسی به دنیا ناسزا گفت حضرت امیر منعش کرد، همون زن و گناه دنیا چیه. بعد این جالبه،
یه جاهایی هم عذرخواهی میکنم شکرم یعنی کلام تو، یه جاهایی این که میگه که مثلا فحش نده زم سب نکنید، معنیش این نیست که اون مثلا آدم خوبیه یا لایق مثلا یه مرد
کار خوبی،
نه این فعل فعل خوبی.
آره شما یه کمی زودتر از من،
من جلو رفتم. خیلی خوب،
من هوش شما رو میذارم، کار شما رو
من عذرخواهی میکنم.
حضرت فرمود که سب نکنید، ولکنکم لو وصفتم اعمالهم، کارهای زشتشون رو توصیف کنید، بگید تیر زده، بگید عمار رو به شهادت رسونده، بگید مالک اشتر رو، بگید همین اسرائیلی های ملعون، صهیونیست های ملعون. ببینید کسی باید توضیح بده آقا 18,000 کودک کشته شده، خود به خود بدتر از اون سب است. اون سب که میشه فحش داده میشه، کسی به حرف شما گوش
نمیده.
بله مرگ عیبی نداره، لعن عیبی نداره، چون تو قرآن هم داریم قتل ویلون لعنهم الله. بله. بعد حضرت فرمود که اگر اعمال اینها رو توصیف کنید و حال اینها رو ذکر کنید که آقا ببین این یزید چه کرده، این ابن زیاد چه کرده، فرمود کان اسوب فی القول، این بهتر تأثیر میکنه، قول ثوابه، قول صحیحه. پس اینم یکی از نکات بسیار مهم که خدا امام سجاد به خدا عرض کنن به من توفیق بده تکذیب کنم اونایی که به من دشنام بدن. البته این تکذیب میتونه با افشاگری باشه.
بله.
میتونه با گذشت زمان باشه. من یادمه در همین قم من دانش آموز دبیرستان بودم، سال دوم دبیرستان، تو این دبیرستان صدوق قم، چه ناسزاهایی که به شهید بهشتی داده نمیشد. حتی تظاهراتی شد در اینجا که اون زمان یکی از همین کسایی که بعد اعدام شد، قطب زاده،
بله،
مسئول صدا و سیما بود دیگه،
بله،
اینو گرفته بودن و تظاهراتی شد تو دبیرستان و اینها، بچه‌ها توهین می‌کردن با آقای بهشتی که خب تو قوه بود دیگه، قوه قضا بود، بله، بله. شهید قدوسی چه ناسزاها. و بعد از آنی که ایشون شهید شد، هفته تیر اصلا ورق برگشت که شاید بعضی از اوقات این تکذیبه با شهادت زودتر اتفاق میفته تا با تلاش
ما بخواهیم.
مرحوم شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه، خیلی من تلویزیون دیدم تو مصاحبهشون، ما بهشون رأی ندادیم، مثلا چیزی هم گفتیم، اما واقعا تو این 3 سال دیدیم مرد عمل بود، همه جا حضور پیدا میکرد، توجه میکرد، کم خواب بود، کم خوراک بود، حضور در میان روستاها، خب اینا خیلی مهمه، قابل تأمل. یه وقتی شهید رجایی همسرشون نقل میکرد که سوار ماشین شدم، اون موقع خب انقدر بگیروبند نبود، انقدر خطر منافقین جدی نبود، میگفت که دم راننده تاکسی داره علیه آقای رجایی صحبت میکنه، خونش فلانه، زندگی فلانه. گفتم آقا من میخواستم فلان مسیر رو برم، میشه کرایه بیشتری بدم منو ببرید مثلا فلان جا؟
خب
باشه. میگفت برد و رسید. گفتم آقا میشه پیاده شید؟ گفت خانم شما که رسیدی؟ گفتم نه، یه لحظه داشته بیارید، من همسر شهید رجایی هم، اینم خانشه،
بیا ببین خونشو.
فیلمش هم هست تلویزیون که کرسی و نمیدونم زندگی ساده بود. خیلی از اوقات عزیزان بیننده حواسشون جمع باشه، من یادم نمیره وقتی یک مطلب راجع به آقایی، یک کسی به من گفت که من مطمئن بودم، یعنی اون آقا رو من خیلی قبول داشتم، اون آقایی که این حرفو زد.
بله بله
بله. یه مدتی من دل چرکین شده بودم نسبت به این شخصیت، بله، شاید هم کجا نقل کرده بودم. بعد یه بار توی یه جلسه من با این آقایی که بهش تهمت زده شده مواجه شدم، گفتم یه همچین حرفی و فلان آقا، که اونم آقا بود، قسم جلاله یاد کرد، گفت دروغه، گفت اصلا بیاد باش مباهله میکنم.
عجب.
آره. خب ببین این خیلی حواس باید جمع باشه که وقتی اون تکذیبه گاهی با عمل کرد انسان اتفاق میفته،
گاهی مرور زمان،
گاهی مرور زمان، گاهی با شهادت، گاهی با دفاع. لذا شما ملاحظه بفرمایید در سیره معصومین علیهم السلام فراوان اتفاق افتاده، طرف آمده ناسزا گفته، از شام آمده خوب به امام حسن حرفاشو زده، یه برخورد امام حسن رو در واقع تغییر داده. یه خاطره ای رو از مقام معظم رهبری یکی از این آقایون ائمه جمعه دیروز برای من نقل میکرد، میگفت که آقا فرمودن که من در مسجد کرامت مشهد نماز میخوندم، منتها مقید بودم که نیم ساعت 45 دقیقه به اذان بیام توی محراب بنشینم، حالا یا قرآن میخوندم یا ذکر. گفتم یکی اذان میخواد به گوش بچهش بگه، این خیلی مهم میزه ائمه جماعات،
بله،
موقع قد قامت الصلاه نیان تو مسجد،
جلوتر در دسترس باشه،
آره، نیم ساعت اصلا سبوک میشه طرف، که حرفم نداشته باشه،
بله،
همین میاد مثلا یه احوال پرسی میکنه. بله. فرمودن یکی از این روزهایی که من نشسته بودم یک جوانی وارد شد، حالا شما یادتون نمیاد، منم خیلی یادم نمیاد، ولی یه تیپی قبل از انقلاب رسم شده بود، حالا تو اینترنت بزنن دوستان میبینن، میگفتن هیپی،
بله،
موهای
خاص و
بلندی میداشتن، میگفت یه موهای اینطوری. یه جوانی وارد مسجد شد و دستها همه خالکوب و لباسش هم به شکلی پوشیده بود که توجه جلب کنه، تعبیر ایشون بود که مثلا غیر عادی بود لباس، آمد و صف اولم نشست پشت سر امام جماعت. میگفت یکی از این آقا فرموده بودن، یکی از این پیر مردهای برحال اونجا با تندی گفت خجالت بکش، این چه تیپیه، بلند شو برو بیرون یا جای دیگه. آقا بودن که آقا برای چی خجالت بکشه، جوان مسلمان اومده مسجد، خوش آمدی، احسن. خیلی این جوان ها تحبیر گرفت که اون آقا میبنه اون پیر مرد غر کرد رفت از مسجد بیرون، حالا مرید چند ساله
ناراحت شد رفت،
20 ساله 30 ساله رفت آقا فهمده بودن که من دیدم که اونو میشه آوردش اگه رفت، اما این اگه رفت دیگه نمیشه آوردش. قدری صحبت کردم و شب اومد و فردا اومد و یواش یواش تغییر لباس داد و آقا فرموده بود الان، اینو تو جلسه بعضی از ائمه جمعه فرموده بود، دو اسم نیورده بود، گفته الان بعد پیروزی انقلاب این آقایی که از مسئولینه که خیلی هم شما قبولش دارید. منم نپرسیدم، اونا هم نپرسیده بودن. آره اگه سند این رو خواستید من عرض میکنم کی برای من نگه، مورد وسوق بودن.
جالبه.
آره. بعد آقا هم دن که خب من یه روز رفتم، این آقا مغازه داشت توی بازار مشهد. سرشور یا جای دیگه تو مشهد، یه روزی رفتم بین روز در مغازه این حاجی سلام حال شما چطوره؟ ببین اون برخورد شما اون روز با جوان باعث میشد این زده بشه، منم بخاطر این حرف رو زدم، خلاصه دل اینم در آورد و اینم آوردش مسجد
برش گردوندی.
این میشود واقعا یه نکته ای که انسان خدای من توفیق بده اون کسی که با من یک تندی میکنه، دشمنی میکنه، اگه بشه که تبدیل به دوست بشه که خیلی خوبه. یه آقایی بود مرتب به امام کاظم توهین میکرد، از نوادگان در واقع یکی از خلفا هم هست، خیلی به هر حال ظاهرا اگر اشتباه من اسمش حسن ابن عبدالله شاید، خیلی خلاصه اصحاب ناراحت میشدن، عصبانی میشدن، دن بار اومدن باش برخورد کنن، آقا کارش نداشته باشه. یک بار امام کاظم سوار مرکب شد و رفت در مزرعه‌ای که این کار میکرد، اونم داد و بیداد کرد، ناسزا گفت، آقا توجه نکرد، رفتن نشستن احوالی ازش پرسیدند و بعد فرمودن درآمدت چقدره اینجا؟ گفت سالی 100 دینار کشت میکنم، 300 دینار برداشت میکنم،
200 دینار سود دارم.
آقا یک کیسه هایی داشت همیان سره میگن، 300 دینار درش بود، بهش داد و تمام شد. ببینید من که گفتم تکذیب الزاماً به این معنی نیست که خدایا اون که داره ناسزا میگه یه چیزی هم من بگو صرف جوابشو بدم،
نه، بزنش به زمین گرم،
ثابت بشه که من خوبم اون اشتباه میکنه.
درسته.
امام صادق علیه السلام در یک عرض میکنم که سفری ایشونو آوردن عراق، میدونید که ایشون مدتی عراق بوده و بعضی از شاگردان ایشون مال عراقن.
بله.
در بغداد بالاخره مدتی گیر بودند و اسیر بودند و بالاخره منصور دوانقی مجوز داد که اینا برگردن مدینه. بعد از ظهری بود آقا با دو نفر از دوستانش به نام مرازم و عرض میکنم که یه شخص دیگه ای، عرض میکنم که اینا اومدن از بغداد بیرون، یه مقداری که آمدن شب شد، رسیدن به یک روستایی، به یک منطقهی که در تاریخ اسمش هست صالحین. آقا گفتن امشب بریم اینجا استراحت کنیم، تو بیابان حرکت نکنیم، خطر داره. مرازم و مصادف یاران امام.
بله.
اومدن دروازه داشت، نگهبان داشت. آقا فرمودن که ما امشب تو این روستای شما استراحت کنیم، صبحم گفت نمیشه، ساعت خاموشیه، در بسته، احدی حق نداره اینجا
وارد بشه.
اون دوتا گفتن آقا ما سه تایم این یکی، میگیریم میزنیمش،
در وا میکنیم
میریم. آقا من کارش نداشته باش، میزنیم چی؟ نشستن کنارش. خب مثلا من میگم حالا چند تا بچه داری، چه کار میکنی، چه خبر؟
یکم به قول قدیمی ها اختلاط کردن با هم،
نرم شد. نرم شد و آقا بعده که شما اینجا باشید، اونم تو شهر ما، خودش درو باز کرد و بفرمایید. بعد آقا به اون دوتا فرمود هازا خیرون عملذی قلتما، این بهتر بود یعنی که شما مخواست آدم کشی کنید، مخواست آدم بزنید. پس کسی که علیه ما دشنام میده، علیه ما تبلیغ میکنه، راه داره، خدا امام سجاد میگه من قدرت بده، من این دشنام و این ناسزاگویی و این توهیناشو تکذیب کنم. حالا چجوری تکذیب کنم؟ گاهی با همین عمل کرد و با همین نکته. یه وقتی کسی پشت سر شیخ بهایی آمدن گفتن غیبت کرده، نه شیخ نبودید، یک کسی تو جلسه هر چی دلش می‌خواست غیبت شما رو کرد. ایشون رفت یه ظرف خرمای خیلی خوبی خرید و یه نامه‌ای هم نوشت، آقای فلان گفته شده شما در یه جلسه پشت سر من این حرفا رو زدید. خب طبعاً غیبته و موجب میشه بخشی از گناهان من به پرونده شما منتقل بشه. بخشی از ثوابهای پرونده شما هم توی پرونده من بیاد. پس یه خدمتی به من کردی، منم این خورما رو برای تشکر فرستادم. خب این از 100 تا فحش بدتره. یعنی طرف تغییر میکنه، تحول درش پیدا میشه. من یه چیزی همینجا عرض کنم، خیلی من اینو میشنوم آقای مولایی. مثلا بعضی رفقا دوستان، حالا سادات غیر سادات، مثلا بهش میگم آقا مثلا جد شما رسول خدا خوش اخلاق بود، شما مسلمانی، پیغمبر، اون پیغمبر بود، اگه منم اونطور بودم که پیغمبر میشدم. این چه حرفیه؟ خدا تو قرآن میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون
حسنه،
میفرماید شما به پیغمبر الگو، از پیغمبر الگو بگیرید، اقتدا کنید. خب و اما یه فراز دیگه از دعای امام سجاد، دو فراز رو امروز عرض کردیم، این فراز سومه. و سلامتن ممن توعدنی، این هم چیز جالبی است، مخصوصا تو این شرایط کشور ما که حالا توضیح بدم روشن میشه.
قدرتن علی من استهدنی،
من استهدنی یه قدرتی بده کسی که میخواد با من مبارزه کنه.
تکذیبن علی من
لمن قصبنی، ناسزا میگه. و سلامتن ممن توعدنی. ببینید بعضیا بعضیا رو تهدید به قتل میکنن، میگه ما میکشیم شما رو، مثل همین صهیونیست های قاصف که خیلی سرداران ما رو تهدید کردند و خب به شهادت هم رسوندن و اونا هم به فوز رسیدند و اینا هم انشاءالله به عذاب علیم. و همونطور که رهبر عظیم الشأن انقلاب رو تهدید کردند با کمال پررویی، که البته عرف دنیا و بین الملل نباید اینقدر رها باشه که مسئول یک کشور، رئیس یک کشور، رئیس یک قوه، رئیس یک تشکیلات، ولی خب دیگه امروز عرف به هم خورده. حالا امام سجاد چی میگه به خدا؟ میگه خدایا به من از دست این تهدیدها سلامت بده. یعنی او هر چه تلاش میکنه که منو ترور کنه، از بین ببره، من بمانم و او موفق نشه. که حالا همینجا من نکاتشو عرض میکنم. مثلا یکی از نکاتی که توی همین دعا میشه گفت اینه که خداوند یکی از راههایی که تو دل دشمن باعث میشه دشمن از تهدیدش برگرده، رعب و ترسیه که در دلش میاندازه. رضا پیغمبر اکرم میفرمود نصرت به رعب. بله. من با رعب یاری شدم. آقا توی احزاب 10,000 تا آدم بودن، حذیفه رو پیغمبر فرستاد، گفت به عنوان نیروی نفوذی برو ببین تصمیم اینا چیه. عمرو بن عبدالرب کشته شده بود.
بله.
حذیفه آمد دید که اینا به هم ریختن. ابو سفیان میگه برگردید، فایده‌ای نداره. رعب تو دلشون انداخت. قرآن هم دارد سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خدایا به من سلامت بده از کسی که من رو تهدید میکنه به قتل. یه آقایی بود به نام ثمامه با سه سنخته.
بله.
این رئیس قبیله یمامه است. یمامه شهر مسیلمه کذابه، همون شهری است که اون زمان صادرات گندم به مکه داشته و محل مهمی بوده. چند بار پیغمبر رو تهدید به قتل کرد. سلامتن ممن توعدنی، میگه یا رسول الله من شما رو میکشم. پیغمبرم تنها دعایی که میگه همین بود، خدایا منو بر این مسلط کن، این به هدفش
نرسه.
اتفاقا توی درگیری گرفتنش، اووردنش مدینه، بستنش به ستون مسجد. این کتابی است به نام اسطلقابه، زندگی نامه اصحاب پیغمبره. البته نویسنده ابن اسیر شیعه نیست، از دانشمندان اهل سنت. در میان دانشمندان اسلامی و شیعه هم کتاب زیاد درباره اصحاب پیغمبر نوشته شده که دو تاشو نام میبرم. حالا یکیش سیمای فرزانگان هست.
بله.
که آیت الله سبحانی دارن. و یکی هم کتابی است به نام پیغمبر و یاران از مرحوم آیت الله عالمی، 5 جلده، خیلی خوندنی اگه تو بازار پیدا بشه. به حروف الفبا اصحاب پیغمبر رو
معرفی
کرد. عرض میکنم که پیغمبر آمدن و دستگیر شده و فرمودن دیدی خدا منو بر تو مسلط کرد، سلامتن ممن تبعن. تو منو تهدید به قتل کردی اما به دست من افتادی و الان. گفت بله آقا. فرمود من با تو چه کنم؟ گفت هر کاری میتونی انجام، من دیگه الان اسیر شما. فرمود یکی از این سه تا کار رو میتونم انجام بدم. یک، بگم بکشنت چون تو در حال جنگ دستگیر شد.
بله.
گفت آقا میتونی، ولی همینقدر بدان که آدم بزرگی رو کشتی، چون من رئیس یه قبیله‌ام. فرمود دو، آزادت کنیم و بگیم در ازای این آزادی پول بدن قبیلت. گفت آقا اینم انجام بدی پول خوبی گیرتون اومده، چون منم رئیسم دیگه. میگم آقا یک سال صادرات به گندم به مدینه،
اونم موظفن که
موظفن، من رئیس. فرمود سه، آزادت کنم. گفت آقا اگه این کارو بکنی کرامت به خرج دادی. اولی، دومی، پیغمبر بود خلو سبیله، بازش کنید.
بره.
رفت مرید شد.
آفر.
مرید شد. برگشت گفت اشهد ان لا اله الا الله. جالبه بینندگان عزیز، این خیلی مهمه. تغییر، تحول، کادرسازی، تربیت نیرو. این آدم بعدن با مسیلمه کذاب جنگیده.
جالبه.
و صادرات گندم به مکه رو قطع کرده برای مشرکین و از مدافعین سرسخت پیغمبر خدا
اسلام.
پسر عمویی داره پیغمبر به نام ابو سفیان، نه اون ابو سفیان معروف، اینا یا ابو سفیان یا سفیان میگن، ابو سفیان یا سفیان ابن حارس. حارس عموی پیغمبر، پسر هم سن و سال پیغمبر بوده، برادر رضایی پیغمبره، خیلی هم با پیغمبر معنوس بوده. رسول خدا که مبعوث شد، این شد از دشمنای پیغمبر. بچه ها میگفت سنگش بزنید، اذیتش کنید، شعر علیه پیغمبر میگفت، حتی تصمیم به قتل پیغمبر داشت. آقا تو قضیه فتح مکه ظاهرن هست، پشیمان شد، اومد مسلمان شد و تو هنین مثل پروانه دور پیغمبر میچرخید، از پیغمبر
حمایت میکرد.
ما تو ایران خودمون هم داشتیم دیگه، مثلا اون شهید بزرگوار
شاهرخ زرقام مثلا یه نمونه.
ایشون نه، اون که در میدان تهران و طیب، حاج طیب، طیب حاج رضایی.
بله.
داشتیم. بله. اینم یه نکته ای که به اصطلاح در دعای امام سجاد آمده. دو مورد دیگر هم بگم اگر فرصت هست.
حتما. بله.
یک مورد دیگه، خدایا وفقنی لطاعت من سددنی. حالا دیگه فاز عوض شد، یعنی به هر حال
از دشمنان و بدخواهان و
اونا رو امام اونا که مکر میکنه من توفیق بده مکرش رو باطل کنم.
بله.
اونی که قدرتی علیه من میخواد من رو تهدید به قتل کنه، قدرتی بده باش مقابله کنم. اما خدایا آدمی که وفقنی لطاعت من سددنی، آدمی که خوبه، سالمه، میخواد من به ثواب برسم، میخواد من به خدا و پیغمبر برسم، توفیق بده از این اطاعت کنم. همونطور که توفیق بده مقابل دشمن بیستم، توفیق بده مقابل این آدمی که میخواد منو داره هدایت میکنه،
خیر خواهه
منش اطاعت کنم. و بعد فرمودن متابعت من ارشدنی، به من توفیق بده اونی که میخواد منو ارشاد کنه ازش تبعیت کنم. ولی کی ما رو میخواد ارشاد کنه؟ انبیا. انا هدینا و سبیل ما شاکرن و اما کفر. کی میخواد ما رو ارشاد کنه؟ رسول خدا. یا ایها نبی انا ارسلنا که شاهدن و بشرن و نذیرن و داعین. کی میخواد ما رو ارشاد کنه؟ ائمه. زیارت جامعه کبیره میگیم، راجع به امیر المومنین داریم که لکل قوم هاد، هدایتگره، هدات المهدیین. کی میخواد ما رو هدایت کنه؟ علما، دانشمندان. رضا همینجا عرض کنم بینندگان عزیز، منظور امام از این فراس که خدای توفیق بده از کسانی که قصد ارشاد ما رو دارن تبعیت کنیم، انبیا، ائمه، علما و حتی عقل. استرشدو العاقل. آقا از حرف آدم عاقل. رضا الان بعضی عزیزان ما، بچه ها، جوان ها که خدا همشون رو حفظ کنه، گوش نمیده حرف پدر و مادر. شما دهه چلید، دهه پنجاید. آقا حرف منطقی که دهه چل و پنجا و هشتاد و نود نداره. دعا دختر خانم، مادر و پدری که به شما میگه مواظب عفافت باش، مواظب روابطت باش، مواظب باش بیرون میری حیثیت جایگاهت حفظ بشه، این دهه 80 و 90 داره؟ نه. این دهه 40 و 50 داره؟
حرف عاقلانه،
حرف رعایت عفت و خیشتنداری. تو پس فردا ازدواج میخوای بکنی، تو جامعه میخوای، چه معنا دارد با نامحرم، با جوانی که همسر تو نیست بیرون بری، پارک بری، فلان بری، بی احتیاطی کنی، و بعد مادر و پدر چه خبر دارن چه ندارن، وقتی مانع میشن جلوشون بیسته بگی شما درک نمیکنید، عصر
شما قدیمی هست،
شما قدیمی هستی، 404 خودت 4 هم که باشه، 404 الان که
بله،
خود سال 4 هم که باشه
1400 سال
باشه، این حرف منطقی است. جوانی که پدر و مادر به شما میگه سراغ اعتیاد نرو، سراغ مثلا رفاقت نادرست نرو، اهل دین باش، اینا خیلی حرف سنگینی است که مثلا پدر و مادر میخوان دخترش ازدواج کنه، پسرش ازدواج کنه، دخترم پسرم خب میریم خواستگاری میبینیم، مشاوره میریم، اصلا اونی که تو میگی، اما روشی که تو داری میری اون روش، روش منطقی نیست. قوام جامعه به هم میره، لذا یه سری اصولیه. من خواهش میکنم بینندگان رو دقت کنم، مثلا جوانترها، اینها زمانبر نیست. مگه کسی میتونه بگه صداقت مال 14 قرن پیشه؟ مگه کسی میتونه بگه امانت داری و احترام و ادب مال 14 قرن پیشه؟
خوبی و بدی مال قدیما بود.
نه، این نکته ای که من بسیارم خدمت شما هست،
اختیار دارید. خیلی متشکرم حاجی رفیعی عزیز تا اینجای سمان. کار و سپاسگزاری میکنم از شما بینندگان محترم و شنوندگان برنامه تا اینجای کار همراهیتون. خب اگه دوست داشته باشیم بین الحرمین باشیم و به ظاهر فراهم نشه، آیا راهی برای جایگزینیش هست؟ خب بزرگان به ما یاد دادن که بله هست. شما میتونید در اعزام زائرین، در برپایی موکبها، در پذیرایی از زائرین ابو عبدالله، در تأمین آب و غذا و اسکانشون مشارکت کنید، اینطوری اسم خودتون رو در فهرست زائرین ابو عبدالله بنویسید. به کانالای ما مراجعه کنید. برای عضویت در کانال هم یه راه ساده وجود داره، الان خواهم گفت. و اگر دوست دارید که مشارکت کنید در اعزام زائر اولیها یا در کمک به هزینه های مواکب و پذیرایی و اینها، عدد 40 رو به 20303 پیامک بفرمایید. برای عضویت در کانال که روایت ها، آیه ها، اشعار، حرف های مختلف درش اونجا بارگذاری میشه، عدد 8 رو با تلفن همراهتون بفرستید به 3015 15، 3 3 تا 0، 2 تا 15 پشت سر هم. بسیار متشکرم. ثواب تلاوت آیات قرآن کریم امروز باشه برای شماهایی که در امر ابو عبدالله الحسین علیه السلام مشارکت میکنید. سوره مبارکه زاریات صفحه 521 آیات 7 تا 30 این سوره گرانقدر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دوستان عزیزم بینندگان و شنوندگان مخاطبان ارجمند حضرت رفیعی اینجا هستن و حالا ادامه فرمایش های شما رو حضرت رفیعی میشنویم.
بله جمع‌بندی عرایض ما نه از این بحث از بحث هفته ها و ماه های گذشته این است که واقعا ما از سبک زندگی اسلامی نباید دور بشیم.
بله
سبک زندگی اسلامی یعنی سبک زندگی عقلایی یعنی سبک زندگی استاندارد.
بله
سبک زندگی که مورد پذیرش خردمندان عالمه و من خیلی آقای مولای قصه میخورم از این که گاهی میبینیم جامعه ما از این سبک داره فاصله میگیره جدا میشه. من این روایتی رو از امام حسن مجتبی علیه السلام دیدم، حالا اگر شد شما بارگذاری کنید، من الان همش یادم نیست.
خب
خیلی عجیبه، به دوستان گفتم چند روز قبل، گفتم اگر همین روایت دیگم هیچ
خب
تو جامعه ما پیاده بشه، جامعه ما میشه یک جامعه مطلوب عقلایی خردمند، در واقع مورد پذیرش همه آدمایی که آدمای خوبی هستند.
خیلی خوب.
اونجا امام میفرماید مکارم الاخلاق عشره، حالا بعد پیدا کنن رفقا بذارن
حتما رفقا.
مکارم اخلاق 10 چیزه: صدق اللسان، راستگویی، همین صداقت رو شما ببینید.
بله.
مسئول به مردم، تو تجارت صداقت، تو خانواده صداقت، تو بازار، تو رفاقت، تو همه اینا صدق اللسان، تو روابط بین الملل صدق البعث، صدق البعث با صدق اللسان فرق کنه. صدق اللسان راستگویی همیشگی، صدق البعث یعنی راستگویی تو سختی. من اینجا یک کارم گیره،
اونجام کلک نزنم،
کلک نزنم. صدق البعث، خب این و اعطاء السائل، مراجعان رو پاسخ گفتن، اهمیت دادن به کسی که از اون و همینطور حسن الخلق و
تا ده تا
مکارم الاخلاق عشره. واقعا اگر این دعای مکارم الاخلاق برای دوستان حفظش یا دیدن همش یا گوش کردن همش سنگینه،
این روایت
این خلاصشه،
میتونه جاش باشه.
این جاش حالا شما انشالله
حتما
تو فضای مجازی پیدا کنند بذارن.
باشه.
تمام اخلاق 10 کلمه است. شروعش همینه: صدق اللسان و صدق البعث. انشالله موفق باشه.
خیلی عالی، خیلی ممنونم از حاج آقای رفیعی عزیز. ما زمانی برای ادامه دیگه نداریم و انشالله عمری باشه و سعادت. فردا با حاج آقای پناهیان با شما هستیم. زائرین ما رو دعا کنید، دعاگوتون هستیم.
به حق ابو عبدالله عاقبت هممون الهی به خیر بشه. آمین. یا حسین. السلام علی یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين 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 ولا جعل الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب